رسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول بإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة فأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. این سوره مبارکه به نام سوره ممتحنه است و مدنیه هم هست و علت این که این سوره را ممتحنه میگویند مثل اغلب سور به مناسبت یک مطلبی که در ضمن سوره آمده است اون سوره نامگذاری شده است. اون مطلب مطلبی که در آیه 11 هم تقریبا خواهد آمد راجع به زنان مؤمنه‌ای که زنانی که از مکه مهاجرت می کردن و می آمدن به مدینه و احیانا کسانی هم بودن که از شوهران خودشون از شوهران کافر خودشون فرار می کردن، یعنی شوهری به کفر خودش باقی می موند و به عناد خودش و زنی مسلمان می شود و بعد فرار میکرد از اونجا و میامد در میان مسلمین. بعد آیه هست که خواهیم رسید اونجا که اگر زنان مؤمنه این چنین هجرت کردن و آمدن پیش شما اونها را از نظر ایمانشون بیازمایید، امتحانشون کنید و اگر حقیقت بود مطلب واقعا اون وقت اینها رو دیگه باز نگردانید به سوی شوهرهای کافرشون. حالا درباره خدای بعد بحث یه قسمت هم البته بعد میاد راجع به بیعت زنان با پیغمبر که بعد دستور میدهد که زنان اگر آمدن برای بیعت با چه شرایطی با اونها بیعت بکنه و همین. ولی بیشتر آیات این سوره درباره مطلب دیگری که اون مطلب را در آیات دیگر قرآن هم احیانا هست و شاید هیچ آیه‌ای هیچ جایی به اندازه اینجا مفصل مطلب بیان نشده است، مسئله ولاء کفار است، یعنی پیوند دوستی با کافران و با دشمنان دین و ایمان و با قهرن با دشمنان مؤمنین و مسلمین داشتن. ببینید اینجا یک مقدمه کوچیکی باید عرض بکنم برای که دو تا مقدمه یه شأن نزولی دارد اینجا این آیات و اون شأن نزول خب فقط شأن نزول است و خود موضوع نشون میدهد که از نظر خود اون موضوع برای پیغمبر اکرم اهمیت زیادی نداشته است، ولی آیات یک سلسله دستورهای کلی در شأن نزول این آیات این چنین گفتن که مردی بود از صحابه که اتفاقا از بدریون هم هست و از مهاجرین هم هست. این مرد به نام حاتب ابن ابی بلتعه معروف است. این خودش آمده بود به مدینه و زن و بچهش در مکه بودن. حالا این برای من روشن نیست که زن و بچهش مسلمان بودن یا نه، ظاهرا مسلمان هم بودن. خودش آمده بود به مدینه و مهاجر بود. به وقتی کفار از خانواده او سوال کردند که آیا پیغمبر قصد جنگ مکه را دارد یا ندارد، قصد فتح مکه را مثلا دارد یا ندارد، اونها هم برای این که خب تقریبا یک نوعی دل قریش را به دست آورده باشند، نامه ای نوشتن به حاتب که آیا چنین چیزی هست یا نه. حاتب هم در یک نامه نوشت به اونها که بلی، همینقدر نوشت که بلی. و بعد یک زنی که میرفت به مکه، اون زن هم از مسلمین حتما نبوده است، همراه این زن این نامه رو فرستاد و ظاهرا شاید خود زن هم جاسوس بوده، اساسا آمده بود. به دلیل اینکه این زن هم نامه را خیلی پنهان کرد به جوری که احدی کشف نکند. به پیغمبر اکرم وحی شد که چنین قضیه هست، یعنی قرائن چنین نشان میدهد که جز از راه وحی چیزی دیگری نبوده. امیرالمومنین به این روایت شیعه و سنی همه نقل کردند، امیرالمومنین را و زبیر را و مقداد را فرستاد و فرمود میروید زنی به چنین نشانی در بین راه مکه و مدینه از مدینه خارج شده به قصد مکه، در کجاها نزدیک های مدینه روزه خواه به اون جاهایی که میرسید چنین زنی میبینید، نامه ای دارد، نامه را ازش میگیرید. امیر المومنین و زبیر و مقداد رفتند و ازش مطالبه نامه کردن، انکار کرد نامه هم برای من، تفتیشش کردن، هر چه اساسش گفتن پیدا نکردن. بعد زبیر که خب برگردیم دیگه معلوم میشه نیست، امیر المومنین فرمود که محاله که این چیزی و اگر نبود پیغمبر نمی گفت، حتما هست که این چیز. بعد به این زن گفت که تو یا باید نامه رو بدی، من میدونم نامه هست، یا باید نامه رو بدی به الا سر تا رو گرد که پیغمبر شمشیر شد کشید. زن گفت از دور برید بسیار خوب. بعد از لای موهاش نامه در آمد، نامه را آوردن دادن خدمت پیغمبر اکرم، دیدن در اون نامه نوشته است که پیغمبر قصد فتح مکه را دارد. خب این یک کار خیلی خطری بود. حاتب را حضرت رسول خواست، فرمود این چه کاری بود که کردی؟ قسم خورد که یا رسول الله من بر ایمان خودم هستم و دیدم، ولی اصل قضیه این است من در خلاف خیلی افراد دیگر که اینها خب خودشون یک عزتی دارن پیش قریش، در نبودن اینها هم زن و بچه شون را قریش اذیت و آزار نمی کنن. من پیش خودم گفتم که حالا این مقدار شاید مثلا سبب بشه که وضع زن و بچه من بهتر بشه. خلاصه این گناهی هم اگر بودم من از ایمانم بر نگشتم، نخواستم واقعا خیانت می کرده باشم و من ببخشید. پیغمبرم زود بخشید، قبول کرد که این قصدی یک خیانت بزرگی نداشته، یعنی یک غیر مسلمانی نیست که بخواد واقعا خیانتی کرده باشه، فقط به خیال خودش از این راه به خانوادش فقط به حسن خدمتی کرده باشه. عمر گفت یا رسول الله اجازه بدید الان من این مرتد شده بکشم. پیغمبر فرمود نه. عرض میکنم که حالا این مطلبی بود که مربوط به شأن نزول این آیات ذکر کرده ام، و اما یک مطلب دیگر این است. یکی از مسائل بسیار اساسی که فرق اسلام را با سایر ادیان و بالخصوص مسیحیت، بلکه با جمیع ادیان روشن می کند همین مسئله. از نظر مسیحی ها که می بینید همین تبلیغ را در همه جا کردن و حتی بسیاری از مسلمین هم گاهی وقتا همین حرف ها را می زنن بدون اینکه توجه داشته باشن اینها اصلا با اسلام جور در نمیاد. و اون این است که اینها میگن ایمان یک امر قلبی، ایمان فقط یک امر قلبی مربوط است به رابطه انسان با خدا، غیر از این دیگه چیزی نیست. به روابط انسان با انسان دیگه کاری ندارد. ایمان امری قلبی وجدانی مربوط به رابطه انسان با خدا، و اما به رابطه انسان با انسان یک مسئله است که به ایمان ارتباط ندارد. تو رابطت در دلت با خدا درست کن، دیگه رابطت با انسانها بر هر اساس دیگری میخوای تنظیم بکنی تنظیم بکن. اون وقت گاهی که میخوان این رابطه انسان با انسان را هم در بر بگیرد به این شکل ذکر میکنن که رابطه یک نفر مؤمن با همه انسانها علی طبیعه، با همه انسانها باید رابطه دوستی و رابطه مودت باشد و نباید فرقی بگذارد میان انسانی و انسانی، فقط انسان دوست باید بود در نوع خاصی از انسان دوستی که اینها میگن که این موضوع را حالا من بعد بیشترم باید تشریح بکنم. این حرف دومشون خیلی حرف جالبی هم به نظر میرسد. خب بله، میگن که ایمان مربوط است به رابطه انسان با خدا، و اما رابطه انسان با انسان اون طرف همینقدر که انسان شد دیگه کافی که انسان هر گونه ارتباطی با او داشته باشه، و بلکه باید با همه انسانها رابطه دوستی داشت بدون اینکه فرقی بگذاریم میان انسان مؤمن و انسان غیر مؤمن. این مطلب با تعلیمات اسلامی جور در نمیاد و قرآن بعد می فرماید مثل این که نوعی تعریضی به مسیحیت هم هست که سیره و سنت ابراهیم که خود مسیحی ها و یهودی ها هم قبول دارن این نبوده است و نباید باشد. و قدر مسلم این است که با دین جامعه ساز جور در نمیاد، یعنی دینی که مسئولیت ساختن یک جامعه ای را به عهده گرفته است. فرق است میان تعلیماتی که صرفا یک تعلیمات اخلاقی و فردی است و میان تعلیماتی که علاوه بر جنبه فردی جنبه اجتماعی هم دارد. در این تعلیمات نمی تواند هیچ فرقی گذاشته نشود میان انسان مؤمن و انسان ضد ایمان. حالا بعد در مسئله اتفاقا خود قرآن این مسئله را در آیات بعد طرح کرده است، در آیه 89 باشد که آقا شما پس بنابراین رابطه انسان با انسانهای مؤمن فقط باید رابطه دوستی و رابطه خوبی باشد و با هر کس که غیر مؤمن شد باید انسان رابطه دشمنی و عداوت داشته باشه و هیچ به او احسان نکند، خوبی نکند، پس انسان دوستی اساسا غلط است. در آیه بعد این را هم توضیح می‌دهد، در آیه 89 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. از این شما این چنین استنباط نکنید که اگر کسانی که دین و ایمان ندارن و اسلام ندارن اگر با شما سر ستیزه و دشمنی ندارند صرف احسان به اونها خدا نهی نمی کنه به اونها احسان بکنه، ولی مسئله دیگر است. با کسانی که با اسلام و مسلمین سر ستیزه جویی دارند، کسانی که شما اگر با ساده دلی بخواید که به اصطلاح با اونها رابطه دوستی برقرار کنید ولی اونها زهر خودشون را حتما خواهند ریخ، اونا را ما داریم میگیم. و چنین چیزی هست، اونها دشمن شما، دشمن مسلکی شما هستند. اینی که در واقع ما میگیم یه هشداری نسبت به شما که از کینه توزی و کینه ورزی اونها قاتل نمانید. به قدری در این جهت آیات قرآن حساسیت دارد و هشدار میدهد که شما گاهی قاتل میشید و حسن زن پیدا می کنید به اینها و یه وقتی خبردار می شید می دیدید به این که اونها کار شما را ساختن. در یه آیه که در سوره اول قرآن را یادم می سکنه می کرد سوره فرمود ود الذین کفروا لو تغفلون عن اصلحتكم و امتعتكم فیمیلون علیکم میلتن واحده. اشتباه می کنید شما اگر امروز اونها روی خشم شما نشون میدن، از قدرت شما میترسن. اگر شما را بتوانن قاتل گیر بکنن، به تعبیر ما یک لقمتون میکنن، یک لقمتون میکنن. اینقدر قاتل نباشید از اونها. اون وقت در اون مقاله ولاها و ولایه و ولایت ها من مفصل بحث کردم در این زمینه که انواع ولاها که ما داریم، ولای اثباتی و ولای منفی. ببینید از نظر اسلام جامعه اسلامی حکم یک پیکر واحد را دارد. تفاوتی که هست با میان مسلمان و غیر مسلمان این است که با مسلمان باید اونجور رفتار کند به اعضای پیکر خودش رفتار می کند و با غیر مسلمان اونجور باید رفتار بکند که خوبی هم وقتی که می کند، احسان همی که می کند، در این حال باید توجه داشته باشد که اوی فردیت از این پیکر خارج و از این پیکر بیرون. حالا یه مقداری از این آیات حالا ترجمه بکنیم، بعد به تفصیل بیشتر می پردازیم در باره این مطلب. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای اهل ایمان، دشمنان مرا، دشمنان خدا کسانی هستند که منکر خدا هستند و منکر پیام خدا. هر کس که منکر پیام خدا بود، یعنی بر ضد پیام خدا یا بر ضد ایمان به خدا قیام کرد یا بر ضد پیام خدا که همون وحی و رسالت است، دشمن خدا. دشمنی دیگه معنی دیگری نداره. یه عده از روشنفکرهای اخیر مثل فروغی و امثال اینها بله به سعدی ایراد میگیرن که چرا سعدی گفته است که ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. میگن ای مگه خدا مگه میشه که دشمن کسی باشه یا کسی میتونه مگه دشمن خدا باشه؟ اینها بیشتر سر این مسئله این است که چون سعدی در این شعر خودش پیوند خودش با اسلام
روشن میکنه و غیر مسلمان که اینا بیشتر حساسیت چون به کلمه جبر است، جبر و جربتی ها و این دوره قبل از اسلام از جبر ناراحتن که چرا سعدی علیه جبر داره اینجور حرف میزنن. یه سعدی، این حرف سعدی دیگه قابل قبول نیست که آمده گفته که تو که با دشمنان ای که در خدای جبر و سرسا و زیفه خورداری، وقتی یه در گفته دوستان یعنی مسلمان ها گبر و ترسا رو گفته اینها دشمن ها هستن، گبر ها که همین جردستی خودمان هستن، ترسا هم که اربابای خودمان هستن، پس بنابراین چطور با اینا رو بگیم دشمن خدا؟ اینا حرف مفت هم هست. دشمن خدا بله، هر کسی که بر خلاف فطرت خودش که فطرت توحید هست و برخلاف ایمان به خدا، بر ضد ایمان به خدا قیام بکند و بر ضد پیام خدا قیام بکند، دشمن خدا. اینا خدا را فرض میکنن که از نظر مسلک خدا یک العیاذ بالله یک صلح کلی، یعنی هر کسی هر مسلکی هر راهی داشته باشه دیگه به خدا مربوطه اینا، دیگه دوست و دشمن دیگه معنی نداره. ولی قرآن تصریح میکند مشرکین را، منکرین خدا را و منکرین پیام خدا را دشمنان خدا معرفی میکند. حالا نقطه این است که بعد که بفرماید عدوی، بعد میگه و عدو و کم، نه فقط به دلیل این که دشمنان پیام من هستند و ضد ایمان به من هستند، اینا دشمن شما هم از اون جهت که مؤمن هستید هستن، یعنی دشمن مؤمن به ما و مؤمن هم هستن. شما اگر شما را از ایمان عاری کنن با شما دوستن، تا شما در لباس ایمان هستید به این جامعه را بسن کردید، دشمن شما هم هستن. پس در واقع این هشدار به دشمنهای خودتون هم هست. دشمنان مرا و دشمنان خود را دوستان و نزدیکان خود قرار ندهید. در یک آیه دیگری که اون هم در همون سوره های بزرگ قرآن است، فرماید لا تتخذوا چیز بطانتم من دونکم، اونجا یه تعبیر دیگری لا تتخذوا بطانتم من دونکم، بتانه یعنی آستر، پارچه که لباسی که آدم میپوشه رویه دارد، تیر به شعر نصاب از زهاره ابردان و البتانه آستر، عرب این روی پارویه پارچه لباس رو بهش میگه زهاره و اون آستر رو بهش میگه بتانه. این تشبیه که قرآن میکنه در جامعه میفرماید که از غیر خود بتانه نگیرید، این تعبیر عجیبی، یعنی در جامعه مسلمان غیر مسلمان هم شرکت داشته باشه مانعی نداره، ولی وقت به صورت زهاره شرکت دارد، پارچه رو، یعنی پارچه شناخته شده، اونی که دیده میشه میبینی. خب باش، یعنی تشکیلات جامعه اسلامی یک کارهای علنی دارد، یک کارهای سری دارد و مخفی، مثل اون کارهایی که در سیاست اجتماع مثلا مربوطه و امثال اینها. غیر مسلمان بخواد یه کارهایی در جامعه اسلامی داشته باشه، کارهایی که روست، مثلا تجارت فرسن اصباد داشته باشه، زراعت مثلا داشته باشه، این مانعی نداره. اما اینها را در اسرار زندگی غیر مسلمان و در اسرار جامعه مسلمان، در کارهای اساسی و پنهانی و نهانی، نه پنهانی من این کار کردی، کارهایی که در واقع اساسی هست روی اجتماع و کارهایی که در زیر و در باطن اجتماع هست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده، شما القاء دوستی میان خود و اونها برقرار میکنید، القاء مودت یعنی اون در دل مودتی دارید نسبت به اونها، یه علاقه‌ای پیدا میکنید و بعد این علاقه را درست آشکار میکنید و ظاهر میکنید و روابط دوستانه با اونها برقرار میکنید. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، در حالی که اونها کفر میبرزن. کفر گفتیم همیشه در مفهوم کفر صرف قبول نکردن اسلام نیست، قبول نکردن و به عناد و ستیزه برخواستن است. و حال اون که اونها ستیزه می کنند با حقی که بر شما نازل شده است، برای شما آمده است، یعنی همین پیام خدا، یعنی همین قرآن. پس معنیش اینه، پس مسلکی بودن کجا رفت؟ پس مسلکی بودن کجا رفت؟ اونها اینقدر نسبت به دین شما و ایمان شما و مسلک شما مخالفتها می کنن، با شما اونها را برادر خونده خودتون قرار دادید. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، فرماید به این که اینا مردمی هستند که پیامبر را و شما را از شهر و دیارتون اخراج کردن به گناه این که به رب خودتون، به پروردگارتون ایمان آوردید. چرا فراموش میکنید؟ اینها پیغمبر را و شما را نگذاشتن که در زادگاه خودتون زندگی بکنید، شما را مجبور به مهاجرت کردن. خب واقعا مجبور به مهاجرت، یعنی اگر آزادی به اونها میدادن که مهاجرت نمی کردن. شما را از شهر و دیارتون اینها اخراج کردن به گناه این که به گناه ایمانتون. ایمان به کی؟ یک بیگانه ای مثلا، مثل این فرض کنید شما که مردم یک شهری افرادی را به دلیل این که با یک بیگانه ای ارتباط برقرار کردن اخراج میکنن. یه وقت میگه آقا با خدای خالق پروردگار تو چرا ایمان آوردی؟ در واقع ببینید خود آیه میتون میده، میگه اونها به دلیل مسلک با شما مخالفن. و شما چطور به دلیل مسلک با اونها مخالفن؟ فرق نگذارید بین اونها و غیر اونها. نظیر این آیه است آیه ای که در سوره مبارکه حج است، که اولین آیه ای است که در مورد جهاد نازل شده است، که میفرماید اذن للذین یقاتلون بانهم یقاتلون یا یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اجازه داده شد، برای اولین بار اجازه داده می شود، اجازه داده شد برای مقاتلان، برای مجاهدین که دست و اسلحه ببرند به دلیل این که مظلوم واقع شدند و خدا قادر است که اونها را یاری بفرماید. بعد می فرماید که کدام مجاهدین، کدام مقاتلین می گید؟ همین مردمی که اینها را به زور از خانه هاشون اخراج کردند به گناه این که گفتند ربنا الله الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. مردمی که از شهر و دیارشون اینها را اخراج کردن به گناه این که گفتند الله ربنا. يخرجون الرسول بإياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. اگر شما راست میگید ای مؤمنین، اگر واقعا شما خارج شده اید به نیت جهاد در راه خدا و برای طلب رضای الهی، این شرطی که در اینجا ذکر کردن مفسرین گفتن در زبان عرب شرط را در فارسی این مطلب هست، شرط را وقتی که میارن گاهی وقتا واقعا شرط مفهوم شرط نه، در یک صورت بله و در صورت دیگر نه. گاهی وقتا که شرط میارن معنی نه که به حال اون که چنین است، مثل این که مثلا در این مورد میگه که یه پدری وقتی که راجع به پسرش صحبت میکنیم یا به پسری راجع به پدرش صحبت میکنیم
پسر مثلا اگر آمادگی نداره که نیکی کنه بده میگه بابا این اگه پدرت هست که خب تو باید اینجوری باهاش رفتار کنی. این اگر نه اینکه ما شک داریم که آیا پدرش یا پدر، یعنی به دلیل این که پدرت هست پس حالا که پدرت هست تو باید رفتارت به اون چنین باشه. اینجا میگه ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی، یعنی شما که به نیت جهاد در راه خدا از شهر دیارتون خارج شده ای و شما که هدفتون رضای الهی است پس باید اینجور باشید. یعنی لازمه این که مجاهد در راه خدا بودن و در راه خدا گام برداشتن این است که این پیوندها را با دشمنان خدا و دشمنان خودتون ببرید. تسرون الیهم بالموده و انا اعلم به ما اخفیتم و ما اعلمتم، شما که مدعی ایمان به خدا هستید که این به طور جمع ذکر کرده که همینجور که اصلا شأن نزول آیه در مورد یک فرد است که همون حاتب باشه، در سر و در خفا علقه خودتون را به کفار و مسلمین اظهار میکنید، میرسانید مخفیانه علقه خودتون را به اونها میرسانید، مثل این که یادتون رفته که شما مؤمن هستید و به خدای ایمان دارید که اون خدا همه چیز را میداند، اون چه که شما ظاهر بکنید و اون چه را که مخفی بکنید. یعنی مگه غافلید از این که خدا از اسرار شما آگاه هست و از ظاهر شما و از باطن شما همه چیز آگاه هست. و انا اعلم به ما اخفیتم و ما اعلمتم، من که خدای شما هستم و اون چه شما پنهان بکنید و اون چه شما آشکار بکنید از خود شما آگاه هست. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، هر کسی که چنین کار را بکند از راه راست منحرف شده. این آیه بعد باز توضیحی در همین زمینه است. حالا کم کم به اون آیات به یه خود به صورت مختصرتر تا آخر این آیات تفسیر بکنیم، بعد شرح مفصل تری عرض میکنم. این یفقفوکم یکونو لکم اعداء و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودو لو تکفرون. عرض کردیم که قرآن کریم مکرر در مکرر این هشدار رو میدهد که مسئله این نیست که ما میگیم شما فقط به دلیل اینکه اینها مسلمان نیستن پس شما با اونها رابطه دوستی و احسان برقرار نکنید. مسئله این است که شما قاتلید که در زیر پرده این چهره ظاهری که اینها نشون میدن احیانا به شما میگن که خب حالا این شما مسلمانید ما مسلمان نیستید، ولی در این حال خب اهل یک قبیله هستیم، یک فامیل هستیم، ما بالاخره قومی خویش هستیم، ما قبل از این که مسلمان یا غیر مسلمان باشیم مثلا همه ما نکی هستیم. یعنی یک مسئله سطحیست، یه مسئله سطحیست، حالا یک چیز مهم نیست، حالا شما اینجور باشید اینجور، این دروغ است. این دروغ میگن این حرف را. اگر امروز چنین حرفی رو میزنن دنبال فرصت هستن. این را خیلی قرآن رو سکیه میکنه، فرصت طلبی اونها را. امروز اگر چنین حرفی را میزنن تا دلشون حرف دیگری. این یثقفوکم یکونو لکم اعداء، اگر دست بیابند بر شما، یعنی یه روزی فرصت دستشون بیاد که ضربه خودشون رو وارد کنن، تعبیر این است که اون وقت دشمنان شما خواهند بود. با این که قبلا فرمود الان دشمنان شما هستن، معنیش اینه که یه روزی
این که میگه دشمنان شما هستن، یعنی من که از اسرار آگاهم الان میدونم دشمن شما هستن، ولی شما احساس نمی کنی. اون روزی که اونها فرصت پیدا کنن و دست بیابن بر شما، اون وقت میبینید که چگونه اینها دشمنان شما هستن. دشمنان شما خواهند بود، یعنی خواهید دید که این دلهاشون از دشمنی میجوشد. آیا فقط همون دلهاشون خواهد جوشید، دیگه کاری به کارشون ندارد؟ و یفتو الیکم ایدیاهم، ببینید دستشون چگونه بر روی شما دراز میشود. و السنتهم، و زبانشون، دستشون و زبانشون به بدی بر روی شما دراز خواهد شد. و ودو لو تکفرون، تمام آرزوشون این است که شما را از این ایمانتون و دینتون و این مسلکتون برگردان. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم، يا يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. خب ضمناً این سوال پیش می آمده است، هم از حسب مورد و همیشه با اون این که آخه چه بکنیم؟ از طرف دیگر هم پای ارحام ما، خویشاوندان ما، زن ما، بچه ما در میانه. خب جانب او را هم، جانب اونها را هم که نمی شود رعایت نکرد. قرآن البته نهی نمی کند که کسی به ارحام خودش ولو این که کافر باشند، از اون جهت که ارحام هستن مثلا احسان نکند که در آیه بعد را خواهیم خوند. ولی آیا احسان اونها به قیمت خیانت به جامعه اسلامی؟ احسان به اونها به قیمت خیانت با خدا و رسول؟ نه. در آیات زیادی از قرآن این مطلب را تصریح کرده است که ایمان اون وقت ایمان است که هر جا که در سر دوراهی قرار گرفتی، یا خدا یا مثلا پدر، یا خدا یا مادر، یا خدا یا فرزند، یا خدا یا زن، یا خدا یا مال، یا خدا یا مثلا مسکن، همه جا بگید خدا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترغون و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترغونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. بهشون بگو ایمان مساوی است با پاک باختگی، ایمان مساوی است با اینکه هر چه غیر ایمان است در درجه بعد قرار بگیرد. نمیگیم اونها رو به کلی شما نفی بکنید، بلکه میگیم اونها در درجه بعد است، یعنی تا اون حدی است که با این تضاد نداشته باشه. اونجایی که با این تضاد پیدا میکند دیگه مسئله مطرح نیست. بگو اگر پدرانتون و اگر فرزندانتون و اگر خویشاوندانتون و اگر تجارت و بازرگانیتون که خوف و بیم ورشکستش و تصادف دارید، و بگو اگر خانه ها و کاخ ها و منزل هایی که علاقه دارید به نشیمن در اونها، اگر اینها محبوب تر باشد در نزد شما از خدا و پیامبر، پس فعلا برید صبر کن. حالا برید جالتا تا بعد خبرش بهتون بدید، یعنی برید دنبال کار. ایمان اون وقت ایمان است که در درجه اول واقع بشود و هیچ چیزی
هم درجه با اون نباشه. اگه هم درجه شد میشه شرک. اصلا توحید معنیش اینه دیگه، یعنی خدا محبوب اول انسان و مطلوب اول انسان و هر چه غیر خدا هست تابع این محبوب، به خاطر این محبوب محبوب باشد. و اگر چیزی محبوبیتش در این عرض باشد یا بیشتر از اون باشد، که این دیگه با توحید جور در نمیاد، شرک است. حالا اینجا از بابی این که در زمینه این که اون مردی که حاتب ابن ابی بلتعه حرفش این بود که آخه این زن و بچه‌م الان در اونجا هستن، آخه من جانب اونها رو هم که باید رعایت کنم. نه دیگه، جانب اونها را هم، یه مقدار جانب این را، یه مقدار جانب اون را، یه جا به نفع این، یه جا به نفع اون، جور در نمیاد. لن تنفر در قیامت، بخواد قرآن بفرماید که این روابط، رابطه با ارحام، خیشان، فرزندان، اینها یه رابطه هاییست که در چهار سباه دنیا بین انسان و اشیا و اشخاص هست و یگانه رابطه ای که برای انسان الالعبد باقی میماند رابطه با خداست یا با دوستان خدا. بگون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه، بگو که ارحام و خیشاوندانتون و نه فرزندانتون اینها سودی با حال شما نمی بخشند در روز قیامت. در روز قیامت میان انسان و همه اینها جدایی واقع می شود، جز یک سبب، و فقط تعرف بهم الاسباب، یوم تبرع الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یا یوم تبرع الذین اتبعوا مثل که من الذین اتبعوا و فقط تعرف بهم الاسباب. رابطه ها در اونجا قطع می شود جز رابطه هایی که از ناحیه حق برقرار باشد. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستان در قیامت همه دوستان تبدیل به دشمنان یک دیگر می شوند، مگر دوستانی که از روی تقوا با یک دیگر دوستی بودند، یعنی دوستانی که پیوندشون با یک دیگر ناشی از پیوندشون با خدا بوده. زن و بچه و ارحام و اولاد، همه اینها اینجور است. تا حدی که پیوند انسان با اینها ناشی از پیوند ایمانی باشد و اونها با انسان شرکت داشته باشند، این پیوند در قیامت باقی میموند. ولی وقتی که این قطع شد، اگر از این راه نباشد، به کلی اینها از بین میرود. اصلا در قیامت انسان تبری میجوید و فرار میکند. یوم یفر المرء من اخیه و امه و بنیه و صاحبته و ابیه و فصیلته التی تؤوی و الله بما تعملون بصیر، خدا به همه کارهای شما بیناست. قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. این درس را از ابراهیم و گروهی که همراه ابراهیم بودن، نشون میده گروهی هم البته بودن از تربیت شدگان ابراهیم، این درس را از ابراهیم به ابراهیمیان یاد بگیریم که اونها چگونه به خاطر ایمانشون با همه بریدن، حتی با نزدیکترین ارحام خودشون. اینجا کلمه اسوه آمده است. اسوه این آیه شبیه یک آیه است که در سوره احزاب است راجع به پیغمبر اکرم، یعنی تعبیر این آیه راجع به ابراهیم با تعبیر آیه راجع به رسول اکرم خیلی یک دیگر نزدیک است. در سوره احزاب ما داریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در وجود پیغمبر اسوه ایست. اسوه اون شخصی رو میگن و شخصیتی رو میگن، به تعبیر انگلیسی ها میگن الگو. ما الان دیگه در فارسی شاید کلمه دیگه نداریم که به جای این بخواییم بذاریم. الگو یعنی شخصیتی که اون شخصیت باید مقتدا قرار بگیرد و میزان معیار باشد و دیگران خودشون رو با او بسنجن. از نظر تعبیرات ادبی این به اسمش میذارن تجرید. تجرید که حالا اگر دست زواج بتونه یک مثالی هم براش در فارسی بیارم، تجرید این است که در علم بدیع ذکر میکنن، این است که یک مثلا یه شخصی، یه انسانی که دارای یک خصلتی و خصوصیتی هست، بعد از اون خصلت و خصوصیت های او را به صورت یک شیء مجسمی جدا از او فرض میکنن. مثلا میگن که رأیت فی زیدن اسدن، من در زید شیری را دیدم، که در وجود این یک شیری نهفته است. یا مثلا میگن که این از زید یک دانشمند ساخت، از زید یک دانشمند ساخت. با حالا که مقصود اینم خود زید رو دانشمند کرد، ولی گویی الان این زید یه چیز است و دانشمند چیزی، فقط زید مایه شده برای اینکه یک شخص دیگری دانشمند از این دانشمندی ساخت. این رو در ادبیات عربی و در علم بدیع بهش میگن تجرید. این تعبیر درباره در قرآن آمده است، فرمود که در وجود پیغمبر، در وجود پیغمبر یک الگویی در اونجا وجود داره. البته مقصود این است که خود پیغمبر الگوی شماست، اما به این تعبیر در وجود پیغمبر یک الگو وجود دارد. تنها این پیغمبر دو شخصیت است، یه شخصیتی که شما الان سطحی دارید میبینید، یه شخصیت دیگری که پی نبردید، که اون شخصیتی که شما پی نبردید و باید او را بشناسید در این شخصیت پنهان است، و اون شخصیت است که اگر پی ببرید و بشناسید اون باید الگوی شما قرار بگیرد. همین تعبیر درباره ابراهیم آمده است، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، یک تأثیر نیکی و یک اسوه نیکی در وجود ابراهیم برای شما هست. یعنی در وجود ابراهیم هم الگویی در همین چون منتش این مربوطه به خصوص همین مسئله ولاء دشمنان، یک الگویی در وجود ابراهیم و همراهان ابراهیم برای شما مسلمین هست. نگو اونها چه کردن؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، اون وقتی که با قوم خودشون، اونها با قوم خودشون بودن، اونها با همه اونها صله قوم خویشی داشتن، اون یکی پسر عموش میشد، اون یکی پسر خالش میشد، اون یکی نبه عمش میشد، اون نمیدونم برادر زنش میشد، اون چی میشد، اون چی میشد، اون چی میشد. ابراهیم و همراهان ابراهیم هم که به تعبیر عوامانه از پای بوتر اصطلاح بلند نشده بودن، اونها یه مردمی بودن، فامیل داشتن، قومتش داشتن، دوستان داشتن، ولی به خاطر ایمانشون و این که اون قومشون با اینها ستیزه کردن، به کلی با اونها بریدن. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم، گفتن ما تبری میجوییم از شما. حالا از اینجا ما به اون کلمه که فقط پشتش برای ما مونده است و معناش که باقی نمونده است، کلمه تولی و تبری، که حالا به غلط هم تولا و تبرا ازش بکاریم بریم، تولی و تبری، تولی و تبری همین است. تولی پیوند دوستی با دوستان خدا برقرار کردن، و پیوند بیزاری با دشمنان خدا برقرار کردن. ابقالو لقومهم انا برعا و منکم، به قومشون گفتن ما از شما تبری میجوییم،
هم از شما و هم از معبودهای شما. اون معبودها سمبل مسلک و عقیده و ایمان، یعنی از شما و از فکر شما و از عقیده شما و از راه شما. کفرنا بکم،
این تعبیر جالب است، در قرآن مکررم آمده است.
تنها شما کافر نیستید، ما هم کافریم.
شما کافرید به اون که ما ایمان داریم، ما هم کافریم به اون به شما و به عقیده و مسلک شما. چون گفتیم در مفهوم کفر ستیزه کردن و مبارزه و مخالفت کردن عملی خوابیده است،
یعنی به شدت با شما و با عقیده شما مبارزه خواهیم کرد.
ببینید این که میگویم که کلمه لا اله الا الله جمعی است میان نفی و اثبات، سخن درستی. لا الهش نفی است، انکار است، کفر به غیر خدا. الا الله اثبات ایمان به خدا، که در آیه الکرسی اینجور میخونیم که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی.
نفرمود من یؤمن بالله،
تنها قبل از ایمان به الله کفر به طاغوت رو ذکر کرد. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. این است که
هر مؤمنی شرط مؤمن بودنش کافر بودن هم هست،
و این نکته اساسی در اون چه که در این آیه آمده است در مورد ولای کفار نداشتن. سال عرض کردیم این دارم بخونیم تا آخرش بخونیم بعد بیشتر در باره فلسفه این بحث بکنیم.
این در واقع همون مطلب رو میخواد بگوید که برای یک نفر، برای مسلمان و برای مردم مسلمان و جامعه اسلامی
تنها جنبه اثباتی کافی نیست. خب ما که اصلا مسیحیت معناش اینه، در مسیحیت فقط جنبه اثباتی را ادعا میکنن هست، هیچ عنصری از کفر و عنصری از انکار در مسیحیت وجود ندارد. اساسا قرآن نه، اسلام دین تولی و تبری است، دین نفی و اثبات با یک دیگر است.
دین است که حتی نفیش تقدم داره بر اثباتش، به قول علمای اخلاق تخلیه تقدم داره بر تخلیه،
یعنی اول بریدن از غیر او بعد به او پیوند کردن. سعدی خوب میگوید که ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. حالا تو یه امر عرفانی و معنوی اینها رو میگه، در همه جا که این قانون جاری، در همون امر عرفانی و معنوی، یعنی در این که انسان حالت خلوص و ذکر و اینها پیدا بکند، میگن اول ترد خاطرات دیگر است. به قول حافظ باز میگوید که به حکم اون که بله به حکم اون که چه شد اهرمن فروش آمد، چه شد اهرمن بعد از این که رفت. بله ها، به فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع. اول از که در معنی عرفانی رو نمیگن، در دل اول تفرقه را، تفرق را ترد کن تا حالت مجموعیت، به اصطلاح خاصی عرفانی،
تا حالت مجموعیت خاطر، یعنی حالت تمرکز ذهن، حالتی که بتوانید دو ساعت در حال خلوت به خدا به سر ببرید و کوچکترین خاطره ای تو ذهنتون نیاد اون وقت.
ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم اون که چو شد اهرمن فروش آمد. تا اهرمن نرود سروش نمیاد، اول باید اهرمن برود بعد سروش بیاد. حدیث پیغمبر اکرم دارد که خواجه نصیرالدین سیوطی از یه حدیث معنی عرفانی هم از فهمیدن، فرمود لا یدخل الملائکت بیت فیه کلب او صورت کلب، فرشتگان در خانه ای که در اون خانه سگ یا صورت سگ باشد وارد نمی شوند. یعنی فرشته رحمت در دل انسان، اون دلی که در اون دل هزارون صورت های زشت و پلید و کثیف هست، هرگز وارد نمی شود. حالا ما در خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم، اون که نپیوند یار بود بریدیم، اون که نپیمان دوست بود شکستیم. مردم هوشیار از این معامله دورند، شاید اگر عیب ما کنند که مستیم. حالا تعبیر قرآن این است که کفر نابکم، قرآن میگه از اینا یاد بگیرید، لقد کان لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه، از ابراهیم و ابراهیمیان، اون کسانی که با ابراهیم بودن، تربیت شدگان ابراهیم، اون گروه ولو کم هم اگر بودن، از اینها یاد بگیرید. چه درسی؟ درس کفر را از اینها بگیرید، یاد بگیرید. مثلا کفر نابکم، ما کفر می‌ورزیم به شما. و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء، اعلام میکنیم که میان ما و شما جز دشمنی اصل دیگری حکومت نمیکنه، آشتی ناپذیری به قول او. حتی تؤمنوا بالله وحده، بله این کی تبدیل میشود این رابطه آشتی ناپذیری به آشتی پذیری؟ مگر اونگاه خدا را به وحدت و یگانگی بپذیرید و ایمان پیدا کنید. حالا بعد اینجا قهرم یک مسئله طرح می شود که پس مسئله ابراهیم در رابطش با پدرش یا عمویش که او را پدر می خوند، حالا اون آذر چی بود که به او وعده داد با اینکه کافر بود، وعده داد به اینکه من استغفار می کنم با تو؟ بعد قرآن در قسمت بعد او را توضیح می دهد که اون تولی نبود، اشتباه نکنید، اون تولی نبود. حالا چی بود؟ حالا باشه تفهم، چون دیگه حالا هم وقت گذشت و روز عرفه هم هست، اون قسمت رو میذاریم برای بعد. خب امروز به حسب افق ما روز عرفه هست که در افق حجاز و برادران مسلمان ما امروزه که از بهترین و بزرگترین روزها رو میگذرانن که روز عید قربان است. و حالا مسلمی عرض کنم که اینجوری که میگن امسال شاید بیش از 2 میلیون جمعیت، قریب 3 میلیون جمعیت در منا جمع شده اند و حتما هم در میان اینها مردمان خالص و مردمان مخلص هست و زیاد هم هست. ولی به هر حال روز عرفه از روزهای عبادت هست، شب و روز عرفه از ایام و لیالی متبرکه هست، هم از این که انسان در منا و عرفات باشد، البته روز عرفه رو که خب در عرفات هستن، در اونجاها باشد یا این که در اونجاها نباشد. روزها این در یه وقتی راجع به شب قدر هم عرض کردیم، روزها گاهی شرافت خود را و فضیلت خود را از همون دستوری که در اونجا رسیده است کسب می کند و این یک جنبه روانی و یک جنبه روحی هم دارد. ببینید دعای فردی، این که انسان تنها در یه حال تنهای تنها عبادت بکند و بخواند خدا را و ابتهال و تجرع بکند به درگاه الهی، با اینکه صداش در میان صدای جمع باشد، در میان صدای جمع همراه صدای جمع باشد، این عملا هم در روح خود انسان هم فرق می‌گذاره. ما در چیز میخونیم که در سوره مبارکه هم میخونیم ایاکن نعبد و ایاکن نستا، تعیین.
خدای همه با هم تو رو میپرستیم. در شب نماز آدم به حالت انفراد میخونه دیگه. اغلب نماز اصلش نماز فراداست، نماز جماعت خب یک سنتیست که از آدم نخوندم نخو. ولی در نماز فرادم انسان به خدا اینجور میگوید خدایا ما همه با هم تو را میپرستیم و همه با هم از تو مدد میخواهیم و کمک میجوییم. یه تعبیر شاعرانه، البته باید گفت یه تعبیر شاعرانه و زیبایی، این فخر رازی معروف، امام فخر رازی معروف صاحب از تفسیر الکبیر، تفسیر مفتاح الغیب دارد، که به هر حال اگرچه معانی در این آدم هست ولی فوق العاده مرد باهوش با استعداد فاضل متتبع متبحری بوده. در همین سوره هم در همین آیه تعبیری دارد، این مرد میگه که از یک اصل فقهی استفاده میکند. عرض کنم که اصل فقهی این است که یکی از این به کار شما بازاری ها خوب میخورد، میگن خیار تبعوض صفقه. در موارد زیادی میگن فروشنده یا خریدار خیار پیدا میکند و یعنی خیار پس پیدا میکند. یکی از موارد را میگن خیار تبعوض صفقه. صفقه مقصود همون کالاست. آدم وقتی معامله میکنه، چه از نظر فروشنده چه از نظر خریدار، تمام این جنس را میفروشد به تمام این پول. حالا بعد اگر یک جریانی پیدا شد که قسمتی از این قابل معامله نبود، مثل این که مثلا فروشنده آمده فروخته است، مثلا حالا فرض کنید مثلا گندم فروخته است، 10 خروار گندم فروخته است به فلان قیمت، بعد معلوم میشه این شریکی هم دارد، 5 خروار مال اون شریکه، 5 خروار مال خودشه، همش مال خودش نیست، شریکش باید امضا بکنه و قبول نکرده. پس بنابراین این همه این 10 خروار دیگه نمیتونه که مال اون شخص بشه، این 5 خروارش میره کنار. آیا نسبت به اون 5 خروار دیگر مشتری الزام دارد بگیرد یا نه؟